ساعت 14 دو بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتوانست رأی اعتماد نمایندگان را به دست آورد. محمد جواد ظریف میگوید تهران به دنبال اصلاح رابطه با عربستان، امارات و بحرین است. و دولت ترامپ کسب شهروندی آمریکا برای مهاجران قانونی را محدود میکند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمروزی امروز چهارشنبه 17 مرداد 1397 خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز چهارشنبه در مجلس برگزار شد پس از سخنان نمایندگان و دفاعیات ربیعی از مجموع 243 رأی مأخوذه، 129 نماینده با ادامه مسئولیت او در وزارت تعاون مخالفت کردند و 113 نماینده به نفع آقای ربیعی رأی دادند و 3 نماینده رأی ممتنع دادند. در ادامه همین مجله نیمروزی بیش از اینها درباره استیضاح علی ربیعی خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تهران به دنبال اصلاح رابطه با عربستان، امارات و بحرین است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ظریف در مصاحبه با روزنامه ایران دیلی اظهار داشت همانطور که حسن روحانی رئیس جمهوری گفته است، دنبال این هستیم که رابطه ایران با عربستان، امارات و بحرین را اصلاح کنیم. محمد جواد ظریف در این خصوص توضیح بیشتری نداد. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود تهران بارها اعلام کرده است که با کشورهای منطقه و حتی عربستان حاضر به گفتگوست، اما عربستان تمایل به استفاده از این فرصت ندارد. آقای ظریف در مورد مذاکره با آمریکا گفت اگر این کشور به مذاکره اعتقاد دارد باید دید چگونه می‌خواهد به گفته او کارشکنی‌های خود را در مورد برجام جبران کند. تنها در این صورت است که میتواند پیشنهادهای دیگر را مطرح کند. او درباره گزارش‌های مبنی بر وجود مذاکرات و تماس‌های پنهانی میان ایران و آمریکا گفت تا جایی که او اطلاع دارد چنین اتفاقی نیفتاده است. و شبکه خبری MBC روز سه‌شنبه از طرح محدود کردن کسب شهروندی آمریکا و دریافت گرین کارت برای مهاجران قانونی از سوی دولت دونالد ترامپ خبر داد. 4 منبع مطلع به این شبکه تلویزیونی گفتند که این طرح برای اجرایی شدن نیاز به رأی کنگره آمریکا ندارد. این 4 منبع مطلع گفتند استیون میلر، مشاور ارشد کاخ سفید، به دنبال آن است که با طرح خود جلوی دریافت گرین کارت و شهروندی آمریکا را حتی برای مهاجران قانونی به آمریکا بگیرد و محدود کند. به گفته سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، هدف از این طرح تنها جذب خارجیان است که توان تأمین زندگی خود را دارند و جلوگیری از ورود کسانی است که نیازمند خدمات اجتماعی و مزایای دولتی هستند. این طرح بر زندگی بیش از 20 میلیون مهاجر قانونی در ایالات متحده تأثیر خواهد گذاشت. همونطور که در خبرها شنیدید، نمایندگان مجلس امروز چهارشنبه به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی دادند و به این ترتیب علی ربیعی باید از این وزارتخانه برود. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به استیضاح علی ربیعی رو پیگیری کرده با ما در استودیو خبر رادیو فردا. سلام و درود بر تو روزبه، خیلی خوش اومدی.
سلام آرش عزیز و همدار شنوندگان گرامی.
خب روزبه، از جزئیات بیشتر استیضاح خیلی داغ و خیلی پرحاشیه علی ربیعی بگو.
درست، خیلی پرحاشیه بوده. خب اولا اینکه این سومین استیضاح علی ربیعی طی 11 ماه گذشته بود. دفعه قبلا در اسفند سال گذشته بود که رأی اعتماد مجلس رو به دست آورد. هم تو خوب در مرحله در استیضاح اولم همینطور بود، اما این دفعه کارت قرمز گرفت و خب باید بره. ولی در حاشیه این قضیه این بودش که موقعی که جلسه باز افتتاح شد، هیچ کدوم از کسانی که ثبت نام کرده بودن از نمایندگانی که می‌خواستن استیضاح کنن حاضر به سخنرانی نشدن. این باعث شد این مقدار بحث و جدل به وجود بیاد. بعد آقای علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام تنفس 20 دقیقه کرد، خبرنگارا رو بیرون کرد، بعد صحبت شد، بعد گفتن که میشه صحبت بکنن. طرفداران ربیعی، نمایندگان طرفدار ربیعی، نمایندگان طرفدار دولت استدلال میکردن که تعدادی از نمایندگان امضا کننده، یعنی 80 نماینده که امضا کرده بودن، 40 نماینده که عضو میخوام با 40 نماینده که امضا کرده بودن پس گرفتن که بعد تکذیب شد. گفتن که نه، این استیضاح حتی اگه یک نماینده استیضاحش رئیس امضاش رو پس نگرفته باشه قابل بحث است و به همین خاطر جلسه افتتاح شد و صحبت شد. یکی از پرحاشیه‌ترین قضیه این بودش که هم نمایندگان بیشتر نمایندگان مخالف دولت علی ربیعی رو متهم می‌کردن به اینکه تلاش می‌کرده با لابیگری رأی بخره، حالا خیلی خلاصه بخوام بگم، و جلب نظر اونها بکنه. آقای ربیعی هم از طرف دیگه نماینده سبزوار رو متهم کرد که به دفترش اومده بوده و گفته به هر کسی که من میگم بین 400 تا 500 میلیون تومان در سال باید بگی. این موضوع باعث شد که نمایندگان اعتراض بکنند و از رئیس مجلس بخواهند که این حتما در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی بشه، چون در این حال هم بحثی بودش که برخی از نمایندگان به هر حال لابیگری میکردن تو این قضیه و نماینده لاریجانی هم گفته که هیئت نظارت به این موضوع باید رسیدگی بکنه و نتیجه رو اعلام بکنه.
روز به معمولاً هر استیضاحی که برگزار میشه موافقان و مخالفان محورهایی رو مطرح میکنن، به ویژه طراحان استیضاح مواردی رو مطرح میکنن که خب به این دلایل مشخص یا این محورهای روشن هست که وزیر رو به پاسخگویی میکشن و به استیضاح میارن. این استدلال های موافقان و مخالفان، یعنی محورهای استیضاح، عمدتاً بر چه پایه‌ای بوده؟
مخالفان ربیعی یا طرفداران استیضاح بیشترین لبه انتقاد، تیغ انتقادهاشون متوجه بحث بیکاری بود، نرخ بالای بیکاری، اینکه اشتغال موفقیت‌آمیز نبوده، وضعیت زندگی کارگران. خب ما میدونیم الان حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان، خط فقر به گفته یکی از نمایندگان مجلس که صحبت کرده بود همین چند روز پیش 6,000,000 تومان. و بعد راجع به بازنشستگان صحبت کردن، راجع به وضعیت سازمان تامین اجتماعی بوده، تعاونی ها بوده و خیلی گسترده بوده. البته طرفداران و البته موضوع همین لابیگری هم خیلی به نظر میاد که این دفعه یه مقدار، یا اخباری که وجود داشت یا شایعاتی که وجود داشت، نمایندگان رو عصبانی کرده بود.
بحث وعده هایی که به نمایندگان داده میشه برای اینکه استیضاح.
موافقین هم به کارهایی که وزارت رفاه انجام داده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده استناد میکردن و اینکه اتهاماتی که به ربیعی وارد میشه درست نیست. از جمله مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس ما دفاعی قرایی هم کرد از آقای ربیعی.
و خود علی ربیعی وزیر پیشین، دیگه باید بگیم وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دفاعیات خودش به چه نکاتی اشاره کرد؟
نمایندگان مخالف خودش رو متهم کرد که هیچ کدوم نتونستن آمار ارقامی رو منصفانه مطرح بکنن. و یه نکته دیگه هم که گفته جالبه و قابل توجه، این که گفته همه ارکان نظام باید درباره چرایی ایجاد نابسامانی های کشور جوابگو باشن، نه وزارت خودش، و گفته که همه باید با هم کار کنیم تا حقوق کارگران افزایش پیدا بکنه. و باز یه نکته دیگه گفته در این 4 سال مانند سربازهای گمنام با چرای خاموش اقداماتی انجام دادم، از تجمع کارگران و بازنشستگان مقابل مجلس سخن گفتید به نماینده، گفته اما نگفتید که برای آنها چه اقداماتی انجام دادم، دیدی که دیگر مقابل مجلس تجمع نمی کند. و باز راجع به بیکاری گفته که آیا بیکاری مسئول وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، این مسئول سیاست‌های کلان پولی و مالیه که همه در موردش تصمیم می‌گیرن. و در این حال از بحث لابی هم که گفتم یه اشاره هم کرد که نماینده سبزوار اومده درخواست بله. پول ازش کرده و این اتهامات هم رد کرد.
سپاسگزارم از روزبه بلحری. در ساعت آینده به ویژه در مجله شامگاهی میتونید گزارش مفصل روزبه رو بشنوید. ضمن اینکه اگر علاقمند به مباحث کارگری هستید میتونید شنونده مجله کارنامه باشید که روزبه هر هفته این رو تدوین میکنه و میسازه و تقدیم شما میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و در ادامه میپردازیم به فاز اول تحریم های آمریکا علیه ایران که روز سه‌شنبه 15 مرداد رقم خورد و البته حاشیه های بسیاری داشت، از جمله اینکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی پس از بازگشت این تحریم ها تاکید کرده که دولت ایالات متحده مایل با حکومت ایران مذاکره کنه، اما واشنگتن به دنبال تعهد تهران به انجام تغییرات بنیادین در رفتارش هست. مهرداد قاسمفر همکارم که این موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیو همراه من. سلام و درود بر تو مهرداد، خیلی خوش اومدید.
سلام آرش و سلام میکنم به شنوندگانمون در این بخش خبری. همینطور که گفتی خانم هدرنارت در نشست خبری که روز سه‌شنبه برگزار کرد درباره این موضوع ابراز نظر کرده و در بخشی از این در واقع نشست خبری درباره این موضوع صحبت کرده و گفته که همونطور که گفتی دنبال تعهد تهرانیم، اما تغییر بنیادین می‌خوایم. تغییر بنیادینی که ایشون توضیح داده، گفته که ما دنبال یک توافق جدیدی هستیم با ایران به غیر از مسائل اتمی که بتونه اینجور که ایشون توصیف میکنه رفتارهای بی‌ثبات کننده حکومت ایران رو در بر بگیره یا برنامه موشکی ایران رو در بر بگیره، حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم رو جلوش رو بگیره، رفتارهای مخرب منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو کنترل بکنه و دنبال فقط تحریم در واقع دنبال فقط مسئله اتمی نیستیم. و اون مسئله اتمی این موضع رو البته قبلا آقای ترامپ بارها بیان کرده بود و مقامات دیگر آمریکا هم گفته بودن، اما به مناسبت در واقع اینکه فاز اول این تحریم هم طور که گفتی شروع شده، ایشون در این نشست خبریش روی این موضوع تاکید کرد و گفت که تحریم‌های اقتصادی جلوی اقدامات و رفتاری تهران رو میگیره از نظر واشنگتن، بنابراین ما استفاده میکنیم از این تحریم‌ها به عنوان یک ابزاری که بتونیم به یک موقعیت بهتری برسیم در ارتباط با ایران.
خب فکر می‌کنم مشخصا در واکنش به این سخنان هنوز فرصت نشده که مقام های وزارت خارجه ایران صحبت بکنن، اما در روزهای گذشته هم ما شاهد تحولات زیادی بودیم در مبحث رابطه ایران و آمریکا و مذاکره با آمریکا. در سخنرانی سه‌شنبه شب حسن روحانی هم اشاره‌ای بود. آیا از سمت ایران ما همینطور که تو توضیح دادی که بحث‌های روشنگری این طرف صورت گرفته، از سمت ایران هم ما نشانه‌هایی داریم یا اینکه محورهای معلوم شده مشخص شده که چه میگویند؟
همینطور که میدونی صحبت‌های پراکنده مختلفی از مقامات ایرانی چه نظامی چه سیاسی درباره این مسائل این روزها شده، منتها اگر بخوایم از زاویه وزارت خارجه موضوع پی بگیریم که به هر حال رسمی ترین نهاد دیپلماتیک ایران هست، آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه شنبه یک مصاحبه ازش منتشر شد در خبرگزاری ایسنا که به واکنش نشون داده پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برای دیدار با رئیس جمهوری ایران. ایشون گفته ایران جمهوری اسلامی از مذاکره ترسی نداره، واهمه‌ای نداره، اما گفته ما شک داریم که ترامپ اهل مذاکره باشه و درباره احتمال دیدار رؤسای جمهور ایران و آمریکا در نیویورک هم که صحبت‌های پیرامونش خیلی مطرح شده این مدت، گفته که به دلیل اقدامات آمریکا از جمله بازگردوندن تحریم‌ها این راه هم مسدود از نظر ما.
و امروز دیدم تو خبرها هم داشتیم که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم امروز گفتگویی داشته و مطالبی رو در باب همین بحث تحریم‌های آمریکا و مواضع اروپایی‌ها در این حوزه
بیان کرد. بله، آی ظریف گفتگو با ایرنا کرده، با خبرگزاری رسمی ایران ایرنا کرده که امروز منتشر شده. ایشون میگه که اروپایی‌ها تلاش کردن که توافق اتمی رو تا الان حفظ کنن، اما در حد توقع ما نیست. مشخص نکردی که توقع ایران به طور مشخص از اروپا چی هست، اما گفته که معتقدیم در مجموع اروپا در مسیر درستی حرکت میکنه و گفته که ارتباط با مذاکره احتمالی با دولت آمریکا یه تابو نیست برای جمهوری اسلامی، اما هیچ طرفی نمیخواد وارد یک روند وقتگیر و پرتنش و بیاسل بشه. ایشون هم تکرار کرده که اعتمادی به رئیس جمهوری آمریکا ندارن برای اینکه بخوان با او وارد گفتگو بشن در شرایط فعلی.
مرتضی، در باب گفتگو با اروپایی ها، یعنی فرصتی که ایران به اروپایی ها داده بود برای اینکه خب پیشنهادایی رو بده برای اینکه ایران در برجام بمونه، همیشه بحث محدودیت زمانی هم عنوان میشد، اما ظاهرا دیگه نمیشنویم. آیا آقای ظریف به این محدودیت زمانی که تا چه زمان منتظر اروپا خواهند بود؟
نه، ایران هیچ محدودیتی رو مشخص نکرده. ظاهرا ایران منتظره که این بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا بتونه یه خطوط کلی رو در واقع مشخص بکنه، مسئله فروش نفت شاید بتونه در سطح کنونی حفظ بکنه. بنابراین ظاهرا ایران عبور کرده از اینکه بخواد ضرب العجلی تعیین بکنه یا یک زمانی رو مشخص بکنه برای این قصه، خودش رو سپرده به شرایطی که در پیش هست و مواجهه با مسائل گذشته در شرایط پیش رو در واقع.
سپاسگزارم از مرتضی قاسم‌فر. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا که ساعت 19 به وقت تهران پخش خواهد شد، شما میتونید گزارش مفصل مرتضی رو در همین ارتباط بشنوید، اما سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما بشنویم.
آقای ترام، مذاکره با ایران دوباره این رژیم رو میخوایی بر سر کار نگه دارید؟ رژیمی که ایران رو به جایی کشیده که الان شما میبینید میشنوید، صدها هزار آکادمیک‌های ما بیکار و جوان‌های ما در زندان هستند. تمام ملت به اسیری گرفتار شدند و نه تنها ایران ما و تمام جهان رو اینا ناامن کردن و ثروت ما رو اینا از بین بردن و اصل ثروت ما در مهد رهبری و در دامن آخوندهاست و شما می‌خواید با این رژیم رو دوباره مذاکره بکنید. ما به امید این بودیم که شما طرفدار صدای ملت ایران باشید. آقای ترامپ ازتون خواهش میکنیم این صدای ملت رو بشنوید.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقای ظریف، چی شد؟ گفته بودید اگر ترامپ از برجام خارج بشه ما آتیشش میزنیم. الان که تحریما شروع شد فقط زورتون به این ملت بی سلاح بیچاره رسیده که این آدم های شستشوی مغزی شده خودو میفرستید که اونا رو سرکوب کنن؟
با درود، خواستم عرض کنم که برای بنده به شخص سوال شده که چرا اتحادیه اروپا با دولت جناب پرزیدنت ترامپ همکاری نمی کنه که این رژیم جمهوری اسلامی رو کارش رو یک سره کنن و با رژیم بعدی بهتر، شادابتر، با فرهنگتر، حالا دوتا به نفع این، دوتا به نفع اون، یا به ضرر این به ضرر اون، مثل دوتا بچه آدم بشینن مذاکره کنن، بشینن رد و بدلای اقتصادی داشته باشن، سیاسی داشته باشن. این همه آشوب و بلوا بابت کدوم منافع اروپاست؟
من نمیدونم این ترامپ رئیس جمهور آمریکاست یا رئیس جمهور ایران است که این همه طرفدار تو ایران داره. چه یکیش هم من خودم هستم. واقعا به حال این کشور باید گریست که رئیس جمهور کشور دیگری را بیشتر از مقامات رهبران رئیس جمهورهای خودشون دوست دارن.
پرزیدنت ترامپ، ازش خواهش میکنیم که در رابطه با اسم آقازاده هایی که توی آمریکا سرمایه گذاری کردن هم نامشون و هم میزان داراییشون رو برای کشور ایران اعلام کنن. این بیشترین کمکیه که آقای رئیس جمهور میتونن برای ما بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم اگر نظر و دیدگاهی دارید راجع به اخبار روزانه‌ای که میشنوید یا راجع به برنامه‌های رادیو فردا میتونید از طریق همین شماره تلفنی که اعلام شد و البته از طریق ادساین فرداگرام از طریق پیامرسان تلگرام برای ما بفرستید که هم مورد توجه برنامه سازان قرار بگیره، هم در بخش‌های مختلف پخش بشه. همزمان با بازگشت دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اتحادیه اروپا هم از امروز مقررات ویژه‌ای رو در مقابله با این تحریم‌ها و همچنین در حمایت از شرکت‌های اروپایی که در معامله با ایران هستند به مرحله اجرا درآورده و این در حالیه که مقام‌های اقتصادی آلمان میگن مشکل اصلی شرکت‌های اروپایی در داد و ستد با ایران یافتن بانکیه که مبادلات تجاری اونها رو انجام بده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش شهرام میریان.
به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و یا برجام در 18 اردیبهشت ماه امسال، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت برای حفظ این توافق مقررات پیشین خود را در مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کوبا و لیبی بار دیگر زنده کند. این توافق 22 سال پیش برای حفظ منافع اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا علیه 3 کشور یاد شده به مرحله اجرا درآمد. این مقررات 20 روز پیش در همایش وزیران خارجه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه اعلام کرد این وزیران موافقت کردند مقررات بروز شده پیش گفته که راه را در دوران تحریم‌های تازه آمریکا برای معامله شرکت‌های اروپایی با ایران هموار می‌کند به مرحله اجرا درآید. حال این مقررات ویژه همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا از روز سه‌شنبه به مرحله اجرا درآمده. مارتین وانس لبن، رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، ضمن انتقاد از این مقررات ویژه اروپایی آن را یک واکنش درمانده سیاسی ارزیابی کرده که به گفته وی می‌خواهد این طور وانمود کند اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا سر فرود نمی‌آورد. این مقام اقتصادی، اما مشکل اصلی را در جای دیگری جستجو کرده و گفته بسیاری از شرکت‌های آلمانی و دیگر کشورهای اروپایی که پس از توافق هسته‌ای وارد معامله با ایران شده اند، در حال حاضر بانکی نمی‌یابند که یورو و دلار خود را راهی آلمان و یا اروپا کنند، زیرا همینک هیچ بانکی در اروپا آماده نیست داد و ستد مالی با ایران داشته باشد. میشایل توکوس، مدیر عامل و از اعضای هیئت مدیره اتاق صنایع و بازرگانی آلمان هم، اگرچه معتقد است مقررات تازه اتحادیه اروپا در مقابله با تحریم‌های تازه آمریکا برای اندکی از شرکت‌های اروپایی مفید است، ولی با این حال او هم یادآور شده با بازگشت تحریم‌های آمریکا، بانک‌های کوچک منطقه‌ای و خصوصی نیز که تا به حال در داد و ستد با ایران همکاری داشتند، خود را کنار کشیدند. در این میان تنها چند بانک به گفته وی در سوئیس و کشور کوچک اروپایی لیشتنشتاین قرار دارند که با ایران در حال داد و ستد هستند. و بالاخره خانم داگمار فون بون شتاین، نماینده اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در تهران، هم دست یاری و استمداد به سوی وزیر اقتصاد کشورش در برلین و کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل دراز کرده و خواهان راهی برای انجام معاملات بانکی بی درد سر شده و گفته در حال حاضر بزرگترین مشکل یافتن بانکی است که از طریق آن بتوان داد و ستد قانونی انجام داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت روز خبرنگار به خبرنگاران گفته از سرنوشت فعالان محیط زیستی بازداشت شده خبری نداره و اساساً سازمان مطبوعش اجازه ورود به این موضوع رو هم نداشته. عیسی کلانتری گفته با وجود اینکه وزیر اطلاعات در مجلس اعلام کرده دلیلی مبنی بر جاسوس دانستن این فعالان محیط زیستی وجود نداره، اما قوه قضاییه میگه خودش این موضوع رو تشخیص میده که مقصر کیه. آقای کلانتری با توصیف این شرایط امیدواره دادگاه این افراد بازداشت شده علنی برگزار بشه، دادگاه کسانی که جاسوس خوانده شدند و هیچ سازمان و نهادی پاسخگوی خانواده‌های نگرانشون نیست. آزاده اسدی و گزارشی درباره سرنوشت فعالان محیط زیستی بازداشت شده.
دست کم 6 ماه از بازداشت فعالان محیط زیستی گذشته و هنوز خبری از برگزاری دادگاه، آزادی موقت یا حتی قرار وثیقه نیست. بعد از یک زمستان، بهار و یک ماه و نیم تابستانی که 8 فعال محیط زیستی در زندان گذراندند، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار امیدواری کرده تا پایان این تابستان تکلیف پرونده این بازداشت شدگان روشن شود. عیسی کلانتری گفته قوه قضاییه اعلام می‌کند این موضوع به آنها ربطی ندارد، اما ما به عنوان شهروند حق دادخواهی در این زمینه داریم. او از دادخواهی سخن میگوید که بستگان چند تن از فعالان محیط زیستی زندانی در نامه‌شان خطاب به سران سقوه طلب کردند. در اوج ناامیدی و استیصال و شرایطی که هیچ مقامی پاسخگوی نگرانی آنها در مورد وضعیت بستگان در حبسشان نبود، آنها خواستار رسیدگی به این پرونده شدند. این فعالان محیط زیستی ماهاست به اتهام جاسوسی در بازداشت هستند. کاتالین رجبی، خواهر سام رجبی، یکی از این فعالان محیط زیستی زندانی، پیش در درباره وضعیت برادرش و بقیه فعالان در زندان گفته بود:
شما یه موقع کاری کردید، دزدی کردید، یک آدمی رو زیر کردید که مشخصه که خب حالا با خاطر اون قراره که مجازات بشید یا زندان میرید، ولی این که از همون روز اول این تهمت زده میشه که نه جاسوسن، ولی ما هیچ نمیدونیم. و تمام تحقیقاتی که میکردن تا روز آخر کارشون محیط بانی بوده، محیط زیست بوده، و همین خاطر این برای همه یه سوال بزرگ شده که چه تهمتیه که وارد میشه.
حالا عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در روز خبرنگار شکایت به خبرنگارانی برده که از داشتن هر گونه اطلاعات در مورد این بازداشتی ها منع شدند. وکیلان این بازداشتی ها به رسانه ها میگویند آنها و موکلانشان اجازه مصاحبه و اطلاع رسانی درباره بازداشت شدگان را ندارند و هر گفتگویی میتواند برای تلاشگران محیط زیستی در بند گران تمام شود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته خانواده‌های فعالان محیط زیستی بازداشت شده در اوج بی‌خبری درخواست کردند دادگاه فرزندانشان به صورت علنی برگزار شود، آن هم در شرایطی که این سازمان به گفته رئیسش به طور مستقل اجازه پیگیری پرونده آنها را ندارد و دولت می‌گوید در قالب کمیته 4 نفره این موضوع را دنبال می‌کند. این هیئت ویژه تحقیق رئیس جمهوری همراه با وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همگی رسما اعلام کردند اتهام جاسوسی به بازداشت شدگان فعال محیط زیستی واهی است و خواستار آزادی آنها شدند. به همین دلیل خانواده آنها که در بازداشت اطلاعات سپاه پاسداران هستند پس از ماه‌ها سکوت و بی‌خبری هفته گذشته در نامه خطاب به رؤسای سه قوه کشور بار دیگر بر بیگناهی فرزندانشان تاکید کردند و خواستار این شدند که هیئتی به نمایندگی از دولت و مجلس فقط صحبت‌های این بازداشت شدگان را بشنود. هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، امیرحسین خالقی، عبدالرضا کوهبایه و مراد تاهباز این فعالان محیط زیستی هستند که به گفته خانواده‌هایشان در بند 2 الف اطلاعات سپاه در زندان اوین در سلول‌های کوچک چند نفره در بازداشت به سر می‌برند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اما روز سه‌شنبه در حالی اعلام کرد وضعیت این بازداشتی‌ها کمی نسبت به 6 ماه پیش بهتر شده که خانواده‌ها در نامه‌شان گفتند آنها در این 6 ماه حتی از حق تلفن آزاد و ملاقات آزاد محروم ماندند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده رادیو فردا هستید و در پایان این مجله نیمروزی همراه با مانیا منصور همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا سری به دنیای موازی با دنیای واقعی یعنی دنیای مجازی بزنیم و ببینیم اونجا چه خبره. سلام و درود بر تو مانیا، خیلی خوش اومدی.
سلام،
از توییتر شروع کنیم اگر موافق باشی، از هشتگ‌های داغ بگیم.
بله، همطور که در خبرها شنیدید امروز روزی بود که علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مجلس استیضاح شد و در نهایت دفاعیات ایشون برای نمایندگان قانع کننده نبود و رأی بر برکناری او دادند. این استیضاح در توییتر خیلی داغ بود، کاربران بسیاری در این مورد توییت کردند با هشتگ‌های علی ربیعی، استیضاح، مجلس و وزیر کار. مخالفان و موافقان برکناری او امروز در یک جنگ توییتری بودن. نمونه هایی رو آماده کردم براتون بخونم. از جمله حسام توییت کرده یه بار باج نداد حذف شد. احمد نوشته ربیع امروز رفت اما شماها که دای اصلاح طلبی دارید چرا اینقدر معامله گرا شده اید. مشتبه نوشته استیضاح علی ربیع نمایش اوریان و بدون سانسور از عمق فساد، رانت، زد و بند و تا خرخره درگیر بودن تمام مسئولین از راست تا چپ، از اصلاح طلبا تا اصولگرا در این مفاسد است. دیدم آقای محمد آقازاده هم توییت کرده میخواهید بدانید چرا مردم از اصلاح امور نامیدند و اعتمادشان از همه جناح‌ها و صندوق‌های رأی سلب شده. ماجرای استیضاح علی ربیعی را در مجلس پی بگیرید. از این رسوایی به کجا میشود پناه برد؟ علی هم نوشته اینکه خبر خوبی نیست که علی ربیعی از وزارت کار برکنار کردند. خبر خوب اینه که تمامشون از اداره مملکت برکنار بشن.
خب معمولا این فضاهای مجازی بحثایی که داغ میشه شبیه همه، البته تفاوتهای خودش رو داره. مانیا از اینستاگرام برامون بگو آیا اونجا هم همین بحث آقای ربیعی بوده یا خیر؟
اونجا همین بحث بود و البته بحثایی که در مورد صحبتهای اخیر آقای حسن روحانی است. و اما من انتخاب من در اینستاگرام عکس‌ها و ویدیو ترانه های فریدون فرخزاد هست که توسط کاربران بسیاری، صدها کاربر منتشر شده از دیروز، چون دیروز 16 مرداد بود، 26مین سالگرد قتل فریدون فرخزاد، شاعر، ترانه سرا، خواننده و موجوی تلویزیونی معروف ایران. او همچنین برادر فروغ فرخزاد، شاعر نامی ایران بود. کاربران بسیاری ابراز تأسف کرده بودند همچنان بعد از 26 سال. نمونه هایی رو میتونم براتون بخونم. کاربری در اینستاگرام با انتشار عکس این خواهر و برادر نوشته بود ایران دیگر مانند این خانواده را نخواهد دید، خانواده هنرمند و تکرار نشدنی فرخزاد. کاربر دیگری با انتشار ویدیویی از یک از ترانه های او نوشته بود درد من بی کسی است. کاربر دیگری با انتشار عکسی از فریدون فرخزاد نوشته بود مردی که 100 سال از زمان ما جلوتر بود. البته ویدیوهای ترانه های او از جمله ترانه شرقی غمگین بیشتر از همه ترانه ها توسط کاربران بسیاری به اشتراک گذاشته. دیدم صفحه مینیمال های برای زندگی که 1,000,000 کار فالوور داره یکی از جملات معروف فریدون فرخزاد رو نوشته بود نه مرگ آنقدر تلخ است، نه زندگی آنقدر انقدر شیرین که انسان برای این دو شرفش را بدهد. این پست تا الان حدود 26,000 بار لایک شد.
یادش گرامی. و مانی از فیسبوکی ها مرون بگو که دلازرده نشن.
بله، در صفحه فیسبوک رادیو فردا با خبری منتشر کردیم از قول عزیز سارانی، نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان ها، مبنی بر وخیم‌تر شدن بحران خشکسالی در این استان. او گفته در صدها روستای این استان مردم ماهاست که گوشت و برنج نخوردن، بچه‌ها گرسنه و بدون صبحانه به مدرسه میرن و برمیگردن. این خبر با ساب گسترده در میان کاربران صفحه ما داشته، بیش از 3000 بار لایک شده، کامنت های بسیار اومده. خیلی کوتاه نمونه بخونم. این ندا نوشته این بی‌عدالتی و تعصب مذهبی رژیم رو نشون میده. و بهرام هم نوشته نمیدونم این مردم چیکار کردن، همیشه اوضاع اونها این گونه بوده، چه در زمان شاته چه در زمان الان.
سپاسگزارم از مانیا منصور. شما هم میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در تلگرام، در اینستاگرام، در فیسبوک و توییتر بپیوندید و مطالب و نظراتتون رو اونجا به اشتراک بگذارید که در روزهای آینده از شما هم برای دیگر شنوندگان جان رادیو فردا بگیم و بشنوید. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.